به برنامه پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو خوش آمدید. امروز شنبه 23 نوامبر ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی، اتاق فرهنگ گفتگو میزبان دکتر امیر حسین گنجبخش است که درباره کمپین انتخابات آزاد و آشتی ملی در اتاق فرهنگ گفتگو سخنرانی خواهند داشت. من خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم و این برنامه رو ضبط میکنم. در اختیار ایران گلوبال داد اینفو قرار خواهد گرفت و علاقمندان و کاربران گرامی این وبسایت میتونن این برنامه رو گوش بکنن.
من درود خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه، ادمینای گرامی، همینطور خدمت سخنران عزیز آقای گنجبخش. پیرو صحبت هایی که در دور پیش داشتیم هفته گذشته در رابطه با مسئله انتخابات آزاد که به عنوان یک راهبرد برای رسیدن به دموکراسی مطرح است، مجموع سوالاتی مطرح شد که من فکر کردم که ممکنه کمک اصل باشه که ما این سوالات رو در واقع در کنار موضوعی که سخنران عزیز خودشون انتخاب کردند قرار بدیم که بحثی مدار بازتر بشه، برخی سوالات بهش پرداخته بشه. از این چالش هایی که این سوالات از پیرون میاد در رابطه با جنبش دموکراسی خواهی ایران، در شرایط کنونی پاسخهایی باید این سوالات داده بشه. یکی از این مسائل اساسی که دفعه پیش هم بهش برخورد شد چگونگی گذار به دموکراسی هست و طراحی کردن خود استراتژی گذار، اینکه چه استراتژی هایی ممکنه مطرح باشه در مقالاتی که در اینترنت مطالعه میشه میبینیم که نظرات مختلفی هست. یکی از این نظرات هم مسئله خود انتخابات آزاد هست به عنوان یک راهبرد برای این گذار به دموکراسی، که خب طبیعتا دفعه پیش آقای سیاوشی قدری مسئله رو باز کردند، امروز هم که آقای گنجبخش به این مسئله از زاویه شاید قدری متفاوت تر برخورد خواهند کرد که در رابطه با در واقع مسئله کمپین انتخابات آزاد و آشتی ملی هست. به غیر از اون مسئله جنبش سبز و اینکه خب به نظر میرسه از لحاظ ظاهری و اون حرکات خیابانی دچار رکود شده، در مراحل بعدی یک سری در واقع راهکارها لازم داره که بتونه با نیروی کمتر و مؤثرتر به میدان دوباره وارد بشه و بتونه در واقع این تلاش ها رو به ثمر برسونه. در رابطه با کمپینی که به عنوان کمپین انتخابات آزاد مطرح شده، در واقع در اون زاویه هم سوال هایی هست، اینکه میتونه این کمپین نیروهای اپوزیسیون رو به هم نزدیک کنه، همگرایی ایجاد کنه، میتونه یک دیالوگ ملی ایجاد کنه، قدری از این دیالوگ ملی رو میشه در واقع در مقالات و موضع‌گیری هایی که از سوی افراد در اینترنت میشه دید، که از چه از نیروهای در رابطه با سازمان های چپ که به عنوان افراد در واقع چپ شناخته میشن و از افراد لیبرال، از راست در واقع میانه و راست جنبش ایران میبینید افرادی هستن که از این مسئله انتخابات آزاد به عنوان یک راه برد حمایت میکنند. یعنی در واقع میشه گفت گفتمان مرحله اول شروع شده و اینکه خب مراحل بعدی چی هست، آیا این کمپین انتخابات آزاد و خود انتخابات آزاد میتونه استراتژی هست، تاکتیک هست، چی هست. من توجه دوستان در رابطه با این مسئله یک مصاحبه‌ای که در سایت انتخابات آزاد هست با آقای دکتر باقرزاده انجام گرفته جلب میکنم که ایشان برخی از این سوالات رو در رابطه باش اظهار نظر کردند. من بیشتر از این فرصت دوستان رو نمیگیرم و اگر آقای گنجبخش آمادگی دارند که میکروفون رو در اختیار ایشان قرار بدیم با اجازه ادمین های اتاق که بتونیم بحث اصلی ایشان رو صحبت کنند شروع کنند و بله کیانوش که اوکی داده. آقای دکتر گنجبخش شما آمادگی دارید؟ اگر آمادگی دارید لطف کنید یک عدد دو بزنید که من میکروفون رو برای شما آزاد کنم.
صدای من یه دو بزنید لطفا. امیدوارم اگه صدا سر صداهای اضافی هم داره بگید. من میکروفون رو از 20 نمیدونم 20 یعنی خوبه خودت. سلام میکنم به همه دوستان و از این فرصتی که به من داده شده که تا حدودی بتونیم با هم دیگه راجع به دغدغه‌های مشترکمون حرف بزنیم و بگیم خب چه راه حل‌هایی رو به نظرمون میرسه که برای ایران مناسبه و ما چه نقشی میتونیم تو بازی بکنیم، میتونیم با هم دیگه یک گفتگوی بکنیم. و خب خوشبختانه نام این جایی که ما اومدیم تالار گفتگو به هر حال برای دموکراسیه و روشنه واسه هممون دست کم که ما به یک سری اصول مشخصی اعتقاد داریم و اون رو به عنوان اصول دموکراتیک میشناسیم که مهمترینش بحث آزادی مخالفان و حق سازماندهی مخالفان خودمونه. شاید این مهمترین ویژگی بشه که بشه برای یک دموکرات قائل بود و همون حقی رو که برای خودمون قائلیم برای بقیه هم قائلش. پس من راجع به این موضوع دیگه صحبتی ندارم، اینو فرض میذارم که همه کسانی که تو این جمع هستن برای این اساس حل کردن. وقتی که ما داریم راجع به گذار از میک فاصله بگیرم بهتر شده خانم نیلی، مرسی. برای من فرضم بود که آسمان نیلی خانم هست، خیلی ممکنه نمشد آقا بود. به هر حال بحثی که ما داریم این بحث آدم های سیاسی، بحث روشن فکر را نیست. فرق این دوتا را من الان خدمتون میگم. مثلا ما نمیریم را نگاه بکنیم ببینیم که چند راه حل برای جامعه ایران وجود داره، راجع به اینا حرف بزنیم، امکاناتشو بررسی کنیم و در همینجا بسنده کنیم، بلکه در نهایت مسئله یکی از این راهکارها، یکی از این استراتژی‌ها، یکی از این راه حل‌ها به نظرمون مطلوب میاد و حول اون مسئله میریم سازماندهی میکنیم. یعنی ما هیچ وقت به این حد باقی نمیمونیم که بگیم چی دوست داریم، بلکه میگیم که خب اگر یه چیزی رو دوست داریم چگونه میخوایم بهش برسیم. این فرق شاید آدم های سیاسی هست و آدم های جامعه مدنی و روشن فکران که اساسا یه چیزایی رو مطرح میکنن، خواستایی رو جلوی پا میذارن و در همونجا معمولا باقی میمونن. این بحثی که ما میخوایم بکنیم اینه که ما در چه موقعیت سیاسی در ایران قرار داریم و آیا انتخابات آزاد میتونه به عنوان یک راهبرد، به عنوان یک نیرویی که بتونه نیروهای سیاسی ایران رو بسیج بکنه بر ضد حکومت جمهوری اسلامی یا حاکمان جمهوری اسلامی، این توانایی رو داره یا نه؟ حال برای اینکه این موضوع رو بحث بکنیم از دو زاویه میشه حرکت کرد. یکی این که برای یک نیروی دموکرات این مهمه که تقسیم قدرت در جامعه رو تعریف بکنه. یعنی به مردم اعلام بکنه به نظر اون چگونه قدرت باید در جامعه به دست بیاد و تقسیم بشه. در تمام جوامع دموکراتیک این تقسیم قدرت از طریق انتخابات آزاد صورت گرفت. یعنی ما هیچ جای دنیا که به خودش بگه که من یک حکومت دموکراتیک هستم نمیبینیم که راه و روش دیگری برای تقسیم قدرت وجود داشته باشه یا گرفتن قدرت. اگر قرار دعوایی بشه بر سر صندوق رأی، اگر قرار آشتی بشه بر سر صندوق رأی، این خب یک اصل دموکراتیک همه ما قبول داریم. ولی تو جامعه ایران یه اتفاق افتاد، اونم این بود که ناگهان بر اثر تقلب انتخاباتی گروه‌های مختلف عقیدتی و سیاسی ایران در کنار همدیگه قرار گرفتن. یعنی چی؟ یعنی توی جنبشی که موسوم شد به جنبش سبز، از روسری، چادری، بی‌حجاب، مذهبی، غیر مذهبی، همه اینا ناگهان در کنار هم یک شعار مشترک دادن رأی من کو. این اتفاقی بود که هیچ وقت تو حوزه نیروهای سیاسی نیفتاده بود. یعنی چی؟ یعنی مردم ایران جلوتر از نیروهای سیاسی که همش در حال پولمیک با هم دیگه بودن، همش مسئله شون نمودش که هویت من بهتره یا هویت تو، من دموکرات ترم یا تو دموکرات تری، این رو اومدن و به نیروهای سیاسی به یک معنای تحمیل کردن. چگونه تحمیل کردن؟ یعنی در گوناگونی خودشون، در رنگ این کمان بودن خودشون، یک شعار مشترک دموکراتیک رو آوردن طرح کرد. شعار رأی من کو در از چیز دیگری نبود، اینکه آقا من میخوام نظرم، برنامه، فکرم از طریق صندوق رأی جلو بره. کمپین انتخابات آزاد هم چیز دیگری نیست. کمپین انتخابات آزاد اعلام این مسئله از طرف نیروهای سیاسی ایرانی، اونایی که به این حاکمیت صندوق رأی اعتقاد دارن، که با حفظ هویتشون بیان و معیار گرفتن قدرت یا تقسیم قدرت رو صندوق رأی بسازن. اما مزایای این حرکت چیه؟ مزایای این حرکت اینه که یکی از بزرگترین مشکلات جمع شدن نیروهای سیاسی در ایران این بوده که هی منشور می نوشتن، و وقتی هم شما شروع میکنید منشور نوشتن و میخواد هویت مشترک پیدا بکنید، همیشه باعث فرسایش شده. یعنی حتی لغاتی مثلا نظیر سکولار، این صدها برداشت مختلف میشه. و اگه روزی مثلا من با آقای ایکس بیام یا خانم ایکس بیام بگیم سکولار، هر کدام از ما یک تفسیر خاص داریم و تازه شد به بس که شروع کنیم حرف زدن، این موضوع هویت مشترک بر هدف مشترک میچرمه. ارزش انتخابات آزاد هم همینه که هر کسی که حاکمیت صندوق رأی، از هوادار بردهداری تا آدمی که میخواد جامعه بی طبقه کمونیستی درست بکنه، ولی حاکمیت صندوق رأی برای پیشبرد اهدافش میپذیره، میتونه تو این کمپین شرکت بکنه. این مزیتش اینه که الان مثلا از بین این 47 نفری که میبینم در این جمع هستن به اضافه خودم، ده ها نظر و هدف و روش و به معنی ساختن یه جامعه ممکنه بین ما وجود داشته باشه. ولی اون چیزی که میتونه ما رو در کنار هم قرار بده و راه حل مشترک رو برای جامعه ایران بیاره اینه که هممون یک اصل دموکراتیکی که اونم حاکمیت صندوق رأی بپذیریم. این باعث میشه که در وهله اول ما بحث ها و جدل هایی رو که به نظر من به مدت 30 سال پدر اپوزیسیون ایران رو در آورده، یعنی هر دفعه هی یکی خواسته نظرش رو که تحمیل کنه، هی اومدن یه مدت جمع شدن بعد انشعاب کردن، خود این خب داستانا رو هممون بهتر از همه بلدیم. خب بعد آدم هم با قول معروفی سوزنی به خودش هم بعد بزنه، خودم امثال من هم تو این بازی ها چون تو نظرت راجع به تمامیت ارضی چیه مثلا دعوا که چرا که نتونیم کار کنیم هم دیگه، و نظرت راجع به سکولاریسم چیه، تو اصلا اصل 17 قانون حقوق بشر رو قبول داری یا نه، مثلا اصل 21 نظرت چیه، غیر و غیر. کلی اومدیم سر این مسائل با هم دیگه دعوا کردیم. حالا اگر ما اون چیزی که به نظرمون درسته رو خب بخوام مبنا قرار بدیم، خب خودمون میمونیم و خودمون دیگه. مثلا جناب ارسطو به درستی می نویسن دموکراسی در جامعه مذهب زده فقط با لایسیته محقق خواهد شد. بله منم اینو تردید ندارم راجبش. خب که جدای دین از حکومت یکی از ارکان اساسی دموکراسیه که من دوست دارم شما میزیم دموکراسی لیبرال، ولی خب ما چجوری میخوایم اینو مطرح کنیم؟ یا باید به زور به مردم ایران بگیم یا از طریق صندوق رأی؟ و آیا در جامعه ایران کسانی هستند که مخالف این باشن؟ هستن. حالا ما دعوامونو با اونا چجوری حل کنیم؟ یعنی اون کسانی که معتقدن که آقا دموکراسی دینی ممکنه، خب مثال هم حالا میزنن دیگه، مثال میگن اصلا جدای دین از تو، مثلا مثال عراق مثلا میزنن، خب مثال خیلی کشورهای دیگر میزنن، آقا در اونجا همه احزاب آزادن ولی اسم الله اکبر گذاشتن تو مسجد، چون اونم نظر دیگر ده. خب حالا مثلا نظری که میدید راجبه همین صحبت ها مثلا جناب ارسطو میگه یه راجب سکولاریسم، من خودم نظرهای خاصی راجب سکولاریسم، ولی من اگه بخوام این حرفای خودم و مبنای همکاری قرار بدم، خب میمونم خودم و با دوستای حزبی که بسیارم خوبه، یعنی در کنار یه هدف ملی مثل انتخابات آزاد من باید برم حزبم هم درست کنم همین حرفا رو بزنم دیگه، یعنی عامل تفکیک بشم از نیروهای دیگه. ولی اون چیزی که ما هممون رو میتونه جمع بکنه توی کمپین همینه که به همدیگه بگیم آقا نظرات خودمون رو بریم تبلیغ کنیم، رأی بگیریم، ولی هممون برای هدف مشترک مبارزه بکنیم. و این هدف مشترک یک کمپین نهضتیه که اسمش انتخابات آزاد می‌ذاریم. حالا در مقابل این داستان خب یه سری موانع وجود داره. ببینیم این موانع رو چجوری میشه برطرف کرد. ببینیم کدوم هستن. به نظر من در نوشته ایم گفته شده نیرویی که عامل اصلی جلوگیری از اصلاح پذیر شدن هر نظامی اون نیرویی که مانع تقسیم قدرت حقوقی میشه. یعنی ببینید چرا نظام آپارتاید تونست به نظام دموکراسی برسه؟ به خاطر اینکه پیش شرط اصلاح پذیری رو داشت. چی بود پیشرفت اصلاح پذیریش؟ این بود که خودی ها سفید پوست ها حاضر شده بودن حکومت قانون رو بین خودشون برقرار کنن، و چون این حکومت قانون رو برقرار کرده بودن انتقال این حکومت قانون به بقیه جامعه سفید پوست ها یا هندی ها یا غیره بسیار آروم صورت گرفت. تو کشورهای غربی هم همینجور بود، چون حکومت قانون وجود داشت بین مردا، انتقال این حکومت یا انتقال این حقوق به خانوما در یه دوران تاریخی بسیار سریع صورت میگیره، یا نسبت به سیاها یا غیر و غیر. جمهوری اسلامی این ویژگی رو نداره. به خاطر همین هم است که به این معنی وجود ولایت فقیه به عنوان کسی که اجازه نمیده تقسیم قدرت در درون جامعه به صورت حقوقی بین خودیا صورت بگیره، اصلا ماها که ولمتری، این بزرگترین مانع در مقابل حتی ایجاد یک فضاییه که این تقسیم قدرت رو به صورت حقوقی ممکن بکنه. به همین دلیل به نظر من شعار انتخابات آزاد، کمپین انتخابات آزاد بدون مبارزه دائمی با ولایت فقیه به عنوان عامل اصلی فساد که هر گونه تقسیم قدرتی رو به صورت او غیر ممکن میکنه ممکن نیست. یعنی یک پای مثبت کمپین اون ورش دانستن نقش مخرب و غیر اصلاح پذیر ولایت فقیه توی این موضوع. پس اگه من بخوام بحثم رو خلاصه بکنم، چون دلم خود بیشتر حرفای شما رو گوش کنم، اینه که کمپین انتخابات آزاد در اصل اعلام نیروهای سیاسی به مردم ایران و به بقیه مخالفان و رقیبان که فهم معیار تقسیم قدرت رو ما و گرفتن قدرت رو ما صندوق رأی میدونیم و حاضریم با حفظ هویت حداکثری خودمون جمع بشیم که پای صندوق رأی بریم دعوا کنیم و دعوای شدید هم خواهیم کرد. سوسیالیسته با لیبراله دعوا خواهد کرد، مذهبیه با غیر مذهبیه، سوسیال دموکراته با لیبرال دموکراته، ولی همه هم صدا و یک پارچه در مقابل حکومتی که حتی حاضر نیست بین خودی ها هم حاکمیت صندوق رأی رو بپذیره یک صدا میشه. من بحثم رو تا این مرحله تموم میکنم و امیدوارم که بتونیم یه بحث سازنده‌ای داشته باشیم و دوستان ایرادات و اشکالات که حتما وجود داره بحث من رو به هم گوش زد بکنم. ممنون.
از بحثی که کردین، خب الان آقای نویدی دستش بالاست، بعدم خود من دستم بالا بود. آقای نویدی هستید شما؟ میکروفون برای شما.
سلام دوستان، سخنرانی گرامی، من البته از ابتدای سخنرانتون نبودم، اگر جسارت کردم و دست بالا گرفتم برای این بود که نکات رو عرض میکنم که شاید در دورهای بعدی بحث کمی ما به این جنبه توجه بکنیم. بسیار زیبا گفتید اون ماجرای به اصطلاح ساختار حقوقی رو چه کار میشه کرد با سیستمی که هیچ قانونی رو قبول نداره، در واقع نه تنها قانون اساسی خودش رو زیر پا میگذاره بلکه قوانین دیگر رو هم هر جا که دل بخواهی به یک صورت کاملا هر جا مجگونه با یک آنارشی این قوانین رو زیر پا میگذاره. و به هر حال منتها یک پشتوانه بسیار محکم داره و اون هم عبارت است از پولی که از درآمد نفت و نیز از درآمد از راندخاری، از قاچاق، از قاچاق مواد مخدر تا قاچاق سی دی، گیش های ماهواره‌ای و انواع کلی که در اختیارش هست و تمام صنایع داخلی رو به نابودی کشونده یا داره میکشونه. میخوام این رو عرض بکنم، ما با یک رژیم سیاسی، با یک دیکتاتوری عادی روبرو نیستیم در ایران، با یک مافیا روبرو هستیم که اقتدار سیاسی رو در دست گرفته. این به این معنا نیست که هر وزیری یا هر مدیر کلی، هر رئیس دایره‌ای در اونجا بخشی از این مافیا است، نه، اما رهبری اساسی در دست اون مافیا است و تمام هم مغمش هم در واقع نگه داشتن قدرت هست و تقسیم مادیات. یک قانون هم بینشون وجود داره، به گونه ای این تقسیم و باز تقسیم مادیات رو بین خودشون شکل دادند، منتها در برابر این هیچ نظم حقوقی قابل رعایت نیست. بایستی واقعیت رو لخت دید. حکومت نوع لیبیاتان میگن، تورانه میگن، حتی اشغالگران خارجی در دورانهای در مثلا تمدنهای زراعی بعد از یک نسل ناگزیر بودند به سازندگی روی بیارند، چون دیگه اگر به سازندگی روی نمی آوردن نمیتونستن مالیات دریافت بکنند، اگر بنا بود همواره کشتار بکنند، همواره تخریب بکنند، همواره سرکوب بکنند، کسی نبود که دیگه بکاره بدروه و به هر حال مالیه ای به اینها بده و اینها اقتدارشون به این ترتیب زیر سوال میرفت و اون سهمی که از مالیات تلقی میکردن. ما امروز با یک وضعیت کاملا استثنایی در تاریخ بشریت روبرو هستیم، مشتی متشرع که قرآن سر نیزه میکنند و حتما هم شماری رو در بین اون جماعت 75 میلیونی میتونن تنوز فریب بدن با این قرآن سر نیزی کردن و سینه زدن و اون تمامیت خواهی شگفتیزای مذهبی که مربی فوتبال تیم زنان ایران حق نداره وارد زمینی بشه که اونها مسابقه دارن با یه جای دیگه ای، یه به اینجا رسیده، حالا من های این که همه رو کفن پوش کردن، اما او حق نداره وارد بشه، از بیرون استادیوم بایستی احتمالاً از طریق تلفن کنترل بکنه یا رئیس باشگاهی که اون زنان رو یه همچین پدیده ایست، از یک تظاهر شدید به اکستریمیسم مذهبی و از طرف دیگه کشتار، از طرف دیگه پلید کریم بی اخلاقی ها. آیا اگر میپرسم اگر به همین شیوه ادامه پیدا بکنه ماجرا، اساسا صندوق رأی امکان مستقر شدن در جایی از اون ویران شده خواهد یافت؟ ما میتونیم تا ابد اونجا در امن و امانی که داریم راجع به انتخابات آزاد صحبت بکنیم، فراموش بکنیم که مدرنیته بخشیش هم حتما در ابتدا دیکتاتوری بوده. ما میتونیم تا ابد شاهد ویرانی کامل تمدن در ایران باشیم، وقتی که نفت تمام بشه 20 سال دیگه 30 سال دیگه حتما این فاجعه به وقوع خواهد پیوست و نان مردم، آب مردم، نوشیدنی مردم، پوشیدنی مردم در اون سرزمین نفته، با وصف تمام دزدی ها به هر حال حقوقی که به کارمند و کارگر داده میشه از اونجاست که تأمین میشه عمدتاً. اون موقع ما با یک ویرانی کامل مواجه خواهیم بود و احتمالاً به جایی خواهیم رسید غیر قابل بازگشت. من دو شکل بیشتر نمیبینم برای رهایی ایران. قیام مسلحانه نیروهای مسلح چشم‌اندازش بسیار کم رنگه و دو دخالت خارج.
متشکر هستم و میکروفون رو تحویل میکنم.
مرسی آقای نویدی. در ضمن میکروفون شما یه مقدار صدای خشخش داشت و صدا یه کمی خوب نمی آمد به هر حال این. اما من روی خود بحث در واقع من دستم بالا بود به هر حال فرید عزیز قبل از شما. ببینید آقای گنجبخت، شما گفتید برای تقسیم قدرت از انتخابات و گرفتن قدرت، برای تقسیم قدرت نمیشه از انتخابات آزاد استفاده کرد، بلکه انتخابات خودش یک معلولی هست از یک قانون اساسی که در اونجا تعیین میکنه که میبایست تقسیم قدرت به چه شکل و چگونه صورت بگیره. در واقع بدون یک قانون اساسی دموکراتیک و بدون اینکه نهادهایی باشند که این قانون رو، منظورم نهادهای غیر دولتی هست که در جامعه احزاب، مطبوعات و انجمنهای مختلفی که در جامعه وجود داره که این قدرت رو کنترل میکنه، بدون وجود اینها انتخابات آزاد در واقع مفهوم نداره. چون اساس به اصطلاح انتخابات آزاد گرفته میشه از یک جامعه ای که درش مدنیت و دموکراسی هست. بسیاری از این کشورهای استبداد زده، یا میشه گفت تمامی این کشورهای، اکثر این کشورهای استبداد زده دارای قوانین اساسی هستند که اصولا میشه گفت اکثریت این ماده هاش و بند هاش بر اساس اصول دموکراسی نوشته شده، ولی از اونجایی که هیچ نهادی نیست که قدرت و دولت رو کنترل بکنه، در نتیجه همه اینها زیر پا گذاشته میشه. در نتیجه تقسیم قدرت از طریق انتخابات آزاد به وجود نمیاد و امکان پذیر نیست و میبایست این قانون یا قانون اساسی و در واقع این نهادها ایجاد بشه و اون موقع این رو به وجود آورد. بعد هم قانون اساسی که در جمهوری اسلامی هست، یا اون قانون اساسی که جمهوری اسلامی داره، مشکل فقط ولایت فقیه نیست. یعنی اگر بند ولایت فقیه رو بردارند هیچ مشکلی حل نخواهد شد، برای اینکه بند این قانون هر جایی که نوشته شده به دنبالش یک مسئله آمده و اون اینکه برخلاف شریعت اسلام، اون هم از نوع شیعه اثنااشعریش نباید باشه. در نتیجه پس مشکل فقط به ولی فقیه بر نمی گرده، مشکل به تمامی 156 بند قانون اساسی جمهوری اسلامی بر می گرده. پس می بایست ابتدا شرایط انتخابات آزاد به وجود بیاد، یعنی شرایطی در اون جامعه همه حرفاشون رو بتونن بزنن و بعد در اون وضعیت هست. اگر در همین جمهوری اسلامی بخواد باشه و ما بخوایم انتخابات آزاد بذاریم، اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. یعنی نه این حکومت خواهد گذاشت و نه اینکه این قانون اجازه نمیده، بلکه اگر حتی دولت هم فرض کنیم در پرانتز بخواد که انتخابات آزاد بشه، از اونجایی که هر کسی وارد مجلس میخواد بشه میبایست به شریعت اسلام پایبند باشه، به جز سه اقلیت که برای هر کدومشون فقط یک نماینده انتخاب کردن اجازه دارن برن تو، و بقیه، یعنی فرض کنید بنده که یک فرد لایکی هستم، اصلا اجازه ندارم بر اساس این قانون اساسی برم تو. و این حکومت هم به اعتقاد من و اون چیزی را هم که تا امروز در واقع تجربه ثابت کرده، اجازه انتخابات آزاد حتی در درون خودی هاشون با همون قانون اساسیش هم نخواهد داد. پس من اینطور فکر میکنم پیش شرط اساسی که ما به اینجا برسیم در واقع بردن و رفتن این جمهوری اسلامی هست، یعنی هیچ راهی به جز این نمیمونه که شما بتونید بعدش این شرطهای در واقع انتخابات آزاد رو بذاریم. و این هست که پس باید تلاش رو در واقع روی این گذاشت که شرایطی به وجود بیاد که این انتخابات آزاد بشه درش صورت گیره، انجام پذیره، مگر اینکه دیدگاه ما و نظر ما این باشه که این رژیم در درونش هم میشه انتخابات آزاد کرد و میشه اصلاح بشه و اصلاح پذیره، که خب من حداقل اینطور فکر میکنم که این رژیم در تحت هیچ شرایطی نمیتونه اصلاح پذیر باشه، چون قانون اساسیش کوچکترین اجازه ای رو برای اصلاحات نخواهد داد. و یه مسئله ای را من اینجا اجازه من الان چه بکنیم شما رو دیدم، چشم حتما به اینم میرسم. من یک اشاره دیگه هم به این به اصطلاح مسئله بکنم که این در واقع اشاره‌ای که شما به افریقای جنوبی کردید، در افریقای جنوبی لااقل رژیم آپارتاید جامعه رو به سیاه و سفید تقسیم کرده بود و زنان و مردان سیاه در برابر قانون یکسان بودن، با همون تبعیض مردان و زنان سفید پوستم در برابر قانون باز یکسان بودن و تمام جرائم هر جرم مدنی یا به اصطلاح چه از نظر قانون مدنی و چه از نظر قانون جزا، هر کسی هر جرمی انجام میداد بر اساس همون قوانین، باز اینها هم به تساوی، چنین چیزی در قانون جمهوری اسلامی اصلا وجود نداره. در نتیجه بند این قانون هیچ جاییش اجازه‌ای برای در واقع اصلاحات نمیده. اما چه بکنیم، من اینطور فکر میکنم که ما میبایست به هر حال راه حلی رو پیدا کنیم به چه شکلی به این به اصطلاح مرحله‌ای که میبایست انتخابات آزاد صورت بگیره باید رسید. و یک مسئله دیگه هم این هست که خب خیلی از دوستان این رو مطرح میکنن که ما در این 30 ساله نتونستیم کاری بکنیم. من این نظر رو ندارم. نتیجه همین 30 سال و 31 سالی که اپوزیسیون با تمام پراکندگی که داشت این بود، به هر حال کار فکری کرد، کار افشاگرانه کرد و کار نظری کرد و نتیجهش این بود که یک دفعه در تهران هیچ کس تصور نمی کرد بیش از 3 میلیون انسان ریخت بیرون و در ایران شاید بیش از 5 میلیون. این درسته که تشکیلات نداشتن، ولی این نتیجه 31 ساله کار اپوزیسیون بود. ما تصورمون از کار هنوز ذهنیتی است که مربوط به 30 سال پیشه، یعنی فکر میکنیم ما میبایست بر اساس 30 سال پیش یک جریان رهبری وجود داشته باشه، در حالی که جهان تغییرات بسیاری کرده. دنیای امروز همینی که شما در امریکا نشستی و من در آلمان و بسیاری در کشورهای دیگه نشستن، در 30 سال پیش چنین چیزی اصلا امکان پذیر نبود. حالا که این امکان پذیر هست، نوع و شکل مدیریت و سیستم در واقع سازماندهی هم باید تغییر پیدا کنه. ما این تغییرات رو نتونستیم صورت بدیم، خودمون رو بر اساس شرایط امروز نتونستیم وفق بدیم هنوز، و خود من هم دقیق نمیدونم باید چجوری سازماندهی کرد، اما این رو میدونم
که اون تفکر 20 سال و 30 سال پیش دیگه به درد امروز نمیخوره. سرعت جهان و سرعت تغییرات بسیار بسیار بیش از اون چیزی است که حتی ما در علوم داریم میبینیم. در نتیجه ببینید امروز مسئله مرزها دیگه در واقع میشه گفت به خصوص مرز فضایی برداشته شده. هیچ کس دیگه نمیتونه مرز فضاییش رو و آسمان مرزیش رو کنترل بکنه و این اطلاعاتی که داره میرسه، این تغییراتی رو که تمام به اصطلاح در جهان دارن این رو احساس میکنن و به خصوص کشورهایی که زیر چکمه و زیر نعلین و مهمیز استبداد هستند، اونها بهتر از ما این مسائل و این تغییرات رو، ولی باید رفت روی این که چه کرد و چه باید کرد تا به اونجا رسید. و خب من در واقع کوتاه این رو گفتم، به هر حال دوستان زیادی دستشون بالاست و امیدوارم که باز هم من بتونم به نوبتم برسه و در این مورد با صحبت بکنم. خب فرید از
مواجه هستی که ما در کشور خودمون داریم. من فکر نکنم کسی جرأت بکنه با خودش بیاد بگه که مثلا در جهان 2010 کشوری وحشتناکتر، جنایتکارتر و بی اخلاقتر از جمهوری اسلامی ما در جهان سراغ داشته باشیم. اگر کسی واقعا چنین کشوری رو سراغ داره لطف بکنه در تکست و یا در میکروفون بیاد بگه، یعنی بدترین نوع حکومت. اپوزیسیون رو میام نگاه میکنیم، اپوزیسیون کیه دوستان؟ آقای گنج بخش، اپوزیسیون کیه؟ اتحاد جمهوری خواهانه واقعا؟ آقای نگهداره؟ آقای موسویه؟ شمایید؟ منم؟ کی اپوزیسیون؟ و چه کسانی؟ یا چه نیرویی؟ بله آقای موسوی مثلا، چه کسانی و چه نیرویی؟ نمیخواد این مرزها مشخص بشه. من معتقدم ما دو مشکل اساسی داریم. یکی مشکل فرهنگیه که بسیاری از همین چهره های شاخص و برجسته که نام دکتر و مهندس و پروفسور و رئیس دانشگاه و چه میدونم دانشمند ارشد و بر خودشون گذاشتن، اینها بسیاریشون نمیتونن با هم دیگه کنار بیان به خاطر خصلت‌های فرهنگی که در وجود بسیاری از ما ها وجود داره. و این رو نمیخوام بگن که این جریان سیاسی یا اون جریان سیاسی دارای چنین خصائل منفی هست، نه، در همه وجود داره، در تمام اقشار. این یه مشکله که این حل شدنیه به نظر من. مشکل دوم ولی حل شدنی نیست، مشکل دوم دوستان همینه که نمیخوایم یک اپوزیسیون به وجود بیاد. یعنی این مشکل دوم خودش دو مؤلفه داره. یک، اصلاح طلبیه. اصلاح طلب اپوزیسیون نیست، اصلاح طلب نیروییست که میخواد اون حکومت و اون دولت رو اصلاحش بکنه. یعنی میگه من به عنوان یک فرد، یک نیرو، میخوام به این درخت آب بدم، علفای هرز این درخت رو به طریقی از بین ببرم، بهش کود بدم، چه میدونم، بهش برسم که این بارورتر بشه، این بتونه رشد بکنه. این میخواد کمک بکنه اون درخت که رشد بکنه. کاری هم نداره که میوه های، بله آقای جهانگیر حتما، کاری هم نداره به میوه های اون درخت که مسمومه. و اگر کسی از میوه این درخت بخواد استفاده بکنه در جا میمیره. بله اجازه نیست صحبت بکنیم، بفرمایید.
فرید جان شما بیشتر از 10 دقیقه صحبت کردین، در واقع دست دوستان رو ببینید، به اون نفر آخر 1 ساعت دیگه میرسه. خب کیانو شما افنو میخواستی، بعدش گنجبخش میخواد، آره بعدش هم آقای گنجبخش میخواد صحبت بکنه، شما مستقیما میکروفون رو دیگه بدین به آقای گنجبخش.
من میام،
صدا دارم، صدا هست. چند اولا که افنو زدم به این خاطر آقای جهانگیر، آقای دلیر ادمینای اصلی اتاق هستن. ببینید طبق روال کار ما سخنران 20 دقیقه 25 دقیقه صحبت میکنه، دوستان سوال میکنن. اینکه اظهار نظر بخوام 20 دقیقه صحبت بکنم، پس دیگه معنی این آوردن سخنران چیه؟ بنابراین به نظر من 5 دقیقه حالا سوال میکنین، اظهار نظر میکنین، بیش از 5 دقیقه نشه و بهتر است دور اول سوال، دور دوم بعد از اینکه سخنران میاد به سوالات پاسخ میده اظهار نظر میشه، اون وقت وقتی بیشتری داده میشه برای دوستان مثل فرید، مثل کسای دیگه. سوم در ارتباط با موضوع صحبت بکنیم. موضوع امشب مشخص این بالا نوشته، اگر در ارتباط با موضوع حرفی ندارید به نظر من یعنی وقت دیگران رو داریم میگیریم، چون گفته شده آقا جان در این مورد سوال داریم، بفرمایید بالا. مورد چهار روم در مورد آقای گنجی هست. میکروفون شما، صداتون خیلی خوب آقای گنجی، ولی این دوست ما از رادیو که برنامه رو ضبط میکنه مطرح کردن که صدایتون یه بم اینجوری داره، حالا من نمیدونم یعنی چی کارش میشه کرد، به خاطر اینکه ضعف میکنه، برای اینکه صداتون قشنگ در بیاد و اینا صاف در بیاد. حالا یکیش اینه که از میکروفون فاصله بگیرین، دوم اتفاقا تنها سخنرانی هستین که صفحه رو نگاه میکنیم به توضیحات. بفرمایید آقای گنجی، میکروفون در اختیار شما، شما هر زمانی خواستین میتونین پاسخ دوستان رو بدین. من فکر میکنم الان شما صحبت بکنین برای 20 دقیقه یا هر چقدر یا 10 دقیقه یک رو به سوالات پاسخ بدین، دور بعد دوستان بیشتر میتونن اظهار نظر بکنن. این شما و این اتاق فرهنگ گفتگو که 10 سال هست که در روزهای سه‌شنبه یا سه‌شنبه شب‌ها به وقت اروپای مرکزی در ساعت 21 برنامه داره، یا سخنران دعوت میکنه و یا موضوعی رو تعیین میکنه. آقای گنجی، مایک در اختیار شما.
سلام مجدد به دوستان و اگه صدای من دو بزنید. صدای من میاد لطفا اگه میشه برس. اول جانوش عزیز، من گنج بخشم نه گنجی، چه شهرت آقای اکبر گنجی بس که باعث شده که چیز بشال. من کوتاه، من 20 دقیقه نمیخوام صحبت کنم، سه چهار نکته به نظرم میرسه که از دوستان خواهش میکنم که اگر میخوایم هم تعادل نظر کنیم حول این مسئله جلو بریم. دغدغه من اینه که چجوری من با این 84 نفری که توی این اتاق هستم به اضافه خودم که 84 نفر هستیم، سری چی میتونیم با هم دیگه کار کنیم. این برمیگرده به اون بحثی که دوست عزیزم فرید کرد، یعنی آیا خب من هویت خودم، نظر خودم، تحلیل خودم رو باید مبنا قرار بدم و بگم آقا من اینطوری میبینم، مثلا این آدم اپوزیسیون، این آدم اپوزیسیون نیست یا غیره، که حرف غلطی نیست، ولی آیا ما نمیتونیم یه راه حل دیگه پیدا کنیم؟ یعنی بگیم آقا هر کسی که ادعا میکنه هر چی دوست داره بیا و ادعا میکنه از طریق صندوق رأی میخواد نظرشو به کرسی بشون، این شامل فرخ نگهدارم میشه که یکی از جناح‌های اتحاد جمهوری خان، اتحاد جمهوری خان 2000 نفر امضا کردن، فرخ هم یکی از اوناست. دوستان هم که با نوشتای من آشنا هستن میدونن اختلاف من با فرخ نگهدار چی. فرخ نگهدار خواهان یک انتخابات سالم رقابتی در درون جمهوری اسلامیه، من خواهان انتخابات آزاد هستم خارج از این نظام. حالا به اون بحث دوست عزیزمون در عرض 30 ثانیه میرسم، چون دوست دارم همه بتونن حرفشون رو بزنن. من نشستم فکر کردم با بقیه دوستام این نتیجه رسیدیم که آقا اگه من بخوام اپوزیسیون رو تعریف کنم، میگم تو اپوزیسیونی، تو اپوزیسیون نیستی، تو بیا تو نیا، خب تمام وقتم تلف این میشه که ببینم چه میدونم ایکس چی میگه، چه راه کارگر چی میگه، نمیدونم اون چی میگه، اون چی میگه. و این به نظر من، اصلا من این کارو کردم، نمیگم بقیه کردم، وقت اپوزیسیون رو تلف میکنه. یعنی اون هدف مشترکی رو که قراره بر سر اون به وجود بیاد و مبارزه رو پیش ببره از بین. چیزی که ما به نظرمون رسید اینه که بابا یه معیاری بذاریم که همدیگر رو فرسایش ندیم. آقای فرید، هر چی گفتی مال حزب درست، ولی حاضری حرفاتو از طریق صندوق رأی به کرسی بشونی؟ با من همراهی. من اینو به موسوی هم میگم، آقای میرحسین موسوی که بیانیه 17 میگی انتخابات آزاد، برو بگو آقای خمینی سرش مثل سر شاه میمونه. و انقلاب اسلامی بزرگترین اتفاقی که تو تاریخ بشر افتاده، خب ولی حاکمیت صندوق رأی میپذیری؟ بیا بازی. البته من تکرار نمیکنم، دوستمون به درستی پیش شرط های انتخابات آزاد رو توضیح داد، اینم توی شرایط انتخابات آزاد به عنوان سند بین‌المللی مثل حقوق بشر نوشته شده است. بین‌المجالس سال 1994 در پاریسی که اگه لطفاً دوستان به سایت انتخابات آزاد رجوع بکنن اون بالا زدیم بزرگ آقا پیش شرطش اینه هر دفعه که مردم پای صندوق رای رفتن که انتخابات آزاد نمیشه. یه سری ویژگی ها داریم، ویژگی هم کاملا دقیقه. دوست عزیز و خانم شفیعی الان چیز سایت رو زدن، برید نگاه کنید، ببینید پیش شرط ها، حاضرم سرمون پیش شرط ها بس کنم اینا رو ببینید، نه حقوق بشر ما ایرونی ها کشف کردیم، نه انتخابات آزاد، اینا رو نشستن اصولش رو خوب تعیین کرد. حالا سوالی که ما داریم از خودمون اینه که چه شعار مشترکی ما پیدا بکنیم. من با آقای ارسطو، آقای حمید حمیدی، آرش کمانگیر، عبدالصدی ویداد رو از بالا میخونم، محمد جوراباد رفیقمون، کیومرث فرید، همه کی بیا من یه مبارزه مشترک بکنی، همدیگر هم فعلا فرسایش ندی، نه که حزبمون رو درست نکنه. من الان باید فکر کنم تو انتخابات آزادی که قرار صورت بگیره رئیس جمهورم که یه کاندیدم داره، هیچ نگران نباشم دوستان، لازم شد میگم بشون، ولی من میخوام با شماها نیروهامون رو بریزیم رو هم دیگه، همجور که تو خیابون مردم با رأی من کو ریختن. این رأی من کو خیلی ساده به انتخابات آزاد بدل میشه، یعنی به جایی که بگن آه رأی من کو که تو تقلب کردی، میگم آقا فشار رو میذاریم انتخابات آزاد میکنم. حالا بعضی دوستان میگن اینا زیر فشار وا نمیدن، نمیدونم وکی نمیتونم امضا بدم وا میدن، ولی ما که هنوز مبارزه رو شروع نکردیم که نمیتونیم این نتیجه برسیم که میدن یا نمیدن، که بیاییم با هم دیگه جمع شیم، شدیم 81 نفر مثلا جمع شیم بگیم انتخابات آزاد، سوسیالیسته بیاد بگه آقا من اصلا فکر میکنم بهترین اتفاق تو تاریخ با انقلاب اکتبر بوده، به رای مردم رو میگیره، بیاد اعلام کنم خب سرمایه داری رو ببرم، به رای مردم میگیره. مذهبی بیاد بگه آقا اصلا میدونی که زن و مرد برابر نیستن، بیاد به رای مردم میگه. مشکلی که ماها پیدا کردیم توی سیاست ایران اینه که خودمون رو برای روبرو شدن با مردم آماده نکردیم. آره مثلا ایشون میگه رجبی سیغه خب با. حالا من نمیدونم شاید مردم ایران از رجبی خوششون بیاد، اون روز که مبارزه انتخاباتی شروع بشه اون موقع هستش که ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای روبرو شدن با مردم. وقتی آماده میکنیم واسه روبرو شدن با مردم، بعد این رو هم بپذیریم که ممکنه ببازیم، ولی مبارزمون رو جوری باید پیش ببریم که بتونیم 4 سال بعد شرکت کنیم. حالا برمیگردیم به یه سوال اساسی که همیشه مطرح میکنم، به نظر من سوال مهمی و جواب داده میشه، من بیژن حکمت سعی کردیم این سوال جواب بدیم، اونم رابطه قانون اساسی با انتخابات آزاد، رابطه قوانین جمهوری اسلامی با انتخابات آزاد. کسانی که حول انتخابات آزاد جمع میشن با توجه به اینکه بخش مهمشون مسئله قانون اساسی رو قبول ندارن، قانون اساسی نمیتونه معیار قرار بگیره، بلکه بعد اصولی که مورد پذیرش همه است مورد قبول قرار بگیره، یعنی همون چیزی که به اسم سند بین المجالس به وجود اومد، یه پکتیه، یه پیمانیه بین اپوزیسیون و حاکمیت. حالا این حاکمیت اگر زور داشته باشه خب یکی از دوستانی که صدا و زور صدای من دارم جنر شد زنم دیگه سعی کنن آروم تر صحبت کنن، ببخشید. به هر حال حال همین ببینید ایران مطرح نشه، اگر دکتر مگر این دیدگاه امروز شما در اتحاد جمهور خواهد، نه الان خدمتتون میگم که تو اتحاد جمهور خواهد چی شد که دوستان میپرسه سریع میگم، جناح فرخ نگهداری اینا جناح توده یک سریتی نساش شعار انتخابات آزاد و کمپین انتخابات آزاد به عنوان استراتژی انتخابات آزاد نترش، به همین دلیل من از تمام چیزاش استفاده دارم و هیچ گونه فعالیت هم امروز تو اتحاد جمهوری خواهر ندارم و دوباره برگشتم به همون سازمان قدیمی خودم جمهوری خوان ملی ایران همراه با آقای حسن شریعت مداری و بیژن حکمت و بهرام براتی و غیره. اگه بخواد دقیق بهتون میگم الان فکر نمی کنم از درون اتحاد جمهوری خواهر چیزی بیرون بیاد، جریان آچمزی استراتژی آچمز بدی کرد یعنی حتی تصمیم نمیگیره که در درون نظام کار میکنه یا بیرون نظام، یک چیز هچل هفته شده که الان میبیندش. اینم نظر من راجع به بستان اتحاد جمهوری خواهد. و الان هم که بیرون هستم خیلی هم خوشحالم، چون اصلا فرصت پیدا کردی که این سایت رو با کمک دوستان درست بکنیم و غیره، اصلا فضای دیگه درست شد. برگردیم سر اصل مسئله قانون اساسی. سندی که مورد مناقشه است در انتخابات آزاد نمیتونه معیار قرار بگیره. اینم دعوای ما به جمهوری اسلامی، هواداران اجرای بی‌تنازل جمهوری قانون اساسی از جمله آقای موسوی، نمیتونیم مبنا قرار بگیریم. مبنا همون اصولی که میدونیم، همون پیش شرطی که به درستون دوستمون قبلا توضیح داد. اینم یک دعوایی که هواداران انتخابات آزاد باید جلو ببرن. شوخیه. بعدم دوستمون گفتن آقا این حرفا قشنگه ولی عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل. درست میگن. ما تازه رفتی سر این موضوع جمع بشیم، تازه مشکلاتمون شروع میشه. بریم ببینیم چی کار باید مشترک بکنیم، تنمون به تنه هم دیگه بخوره. یاد میگیریم با هم کار بکنیم، همجور که هدف مشترک رو پیش میبریم رقابت با هم دیگر هم یاد میگیریم. اون سوسیال دموکراته و لیبرال دموکراته باید بکنه، اون مذهبی با غیر مذهبی، و ما هیچکی رو حذف نکنیم از این بازی. نگیم تو حد تو بیا تو نگیم، بگو فقط هر حرف که داری میزنی رو از طریق صندوق رای جلو بر. آیا فکر نمیکنید ما میتونیم با هم کار کنیم؟ 84 نفریم، بیایم از الان این تصمیم رو با هم بگیریم. آقا هر کار برنامه داره دمش کرد، ولی هدف رو بزن برنامه سیاسی. اگه آدم سیاسی هست میگم میشیم که خب بی خود. من خودم تو فعالیت سیاسی میدونم، شغل دیگه ای ندارم. خب اگر میتونی بیا با هم دیگه کار کن، غیر از اینه سر این موضوع با هم دیگه کار کنیم. نه من شعار بگم تو سکولاریت بیشتری، تو اپوزیسیونت کمتره، تو بعد اینو بگی اونو بگی، نه هر چی دوست داری بگو، هر چی دوست داری بگو، ولی بگو حاکمیت صندوق رای قبول داری. با این دعوا بریم سراغ جمهوری اسلامی. رأی من کو میگیم آقا ما میخوایم بریم رأیمون از تو حلقوم درج از طریق انتخابات آزاد. اینم معیاراش دوست دومیمون به خوبی توضیح داد. در مورد دوست اولی هم که گفتن مبارزه مسلحانه، ببینید من رتب خوردی که من رتب کنن برعکسش، من کاری که خودم بلد نیستم بقیه توصیه نمیکنم. تا به جوانای ایران برگردم بگم آقا برو مثلا اسلحه دستت بگیر، اگه خودم میرم ایران اسلحه دستم میگیرم میگم مبارزه مسلحانه، ولی خب این اخلاقی نیست که من این کارو بکنم، چون بلدم نیستم این کارا رو نیستم. همین چیزام دیگه، شغلی دارم و آدم سیاسی بودم و این بقیه‌مون دیگه، یعنی هممون یه جوری شبیه همین دیگه، فرار کردیم از ایرانی که دیرتر که زودتر. حرفمون هم مبارزه مسالمت خامیسه بقول یکینگو، با این خاطر که کار دیگه بلد نیست، ولی همینه. ولی دوستان میخوام برن سازماندهی بکنن بکنن دیگه. خب من که چیز نمیخوام، نمیدونم بس مردم من دیگه تایی تکلیف نمیکنن انجام بده. یکینگو آقا میخوام برن رژیم منحل کنم، بسن بفرمید. من گوشوان نمیخواد جواب مقاله من نمیدی، گفتم نه، چون فرد اگه نشه میگی اگه فلانی گفته بود، اگه فلانی نگفته بود حتما سرشو بری کار خودتون بکنی، ما میخوایم جمع بکنیم. من اینجا آمدم جمع بکنم، آمدم یا آقا من و بقیه شما چی کار کنیم با هم کار کنیم، فرسایش هم نکنیم با هم دیگه. چه شعار این رأی من کوی که چادری رو بغل اون مینی‌ژوپیه گذاشت تو ایران، این رو چه جوری به یک شعار سیاسی بدل بکنی که فشار دائمی و به قول فرید حرف درستی زد، گفت آقا این روی آپارتاد تونستن دنیا رو جلب بکنن، چه شعاری از فری الکشن یا انتخابات آزاد، دنیا پسندتر، دموکرات پسندتر شما پیدا میکنید به من بگید، من گوش میکنم. پس شعار انتخابات آزاد به این دلیل اومده، چون یه سری آدمی نستن فکر کردن این ویژگی ها رو میشه کنار هم گذاشت، همه رو جمع کرد. از و شاید هم این چیزی بودش، این درسی بودشی گفتم، این تظاهرات 3 میلیون نفر رأی من کو که همه رو کنار هم قرار داد، زد توی سر من یکی آدم سیاسی پرمدعا که آقا میشه کنار هم بوده یه شعار مشترک داد. و من دنبال اون هستم و بازم تکرار میکنم مسئله قانون اساسی به هیچ وجه مطرح نیست در مبارزه خیابونی که ما خواهیم داشت یا مبارزه سیاسی بین المللی جهانی هر اسمی روش بذارید، سند مورد مناقشه نمیتونه معیار قرار بگیره. معیار اون سندی که اتفاقا خود جمهوری اسلامی آقای ناطق نوری سال 94 امضا کرده. همینجور که ما در مبارزه با حقوق بشر همیشه به سندی رجوع میدیم، به قانون اساسی رجوع نمیدیم، به سند اعلامیه جهانی حقوق بشر رجوع میدیم که جمهوری اسلامی یکی از امضا کننده باشه و اونو چماق روی سرش میکنیم. من معذرت میخوام زیاد صحبت کردم. من خواستم خدمت دوستانم عرض بکنم که من تا به من گفته بودن 2 ساعت این برنامه، من میخواستم یه اونا گهان سعی خواهم کردم یعنی تماس بگیرم که بیشتر خدمتتون باشم و امیدوارم بیادبی نشه. جای دکتر زنشو هم فرار کردن که سیاسی شدید مثل خلاف چیزه، چه فضای خوبیه، آدم چیز میکنه، آروم میکنه یه خورده این شوخی ها. به هر حال خواستم این خدمتتون میگم اسای ادب نسبت به دوستان نشه که چیزه که من اگه 5 رو از حضورتون مرخص شدم. مرسی.
بخش از صحبت هایی که کردیم، حمیدی عزیز شما هستید؟ میکروفون در
الان فکر میکنم صدای من خب. سلام امیر جان، خسته نباشید. خسته نباشید کیانوش عزیز، دلیر عزیز و جهانگیر عزیز. امیدوارم که خوب باشید و ایام به کام باشه. خیلی خوشحالم بعد از مدت ها صدای شما رو میشنوم. ایشان هفته پیش هم اینجا گفتگویی بود در خصوص مسئله انتخابات آزاد. دوستان انتخابات آزاد رو به مسابق راهبرد مطرح کردند. بعد مقاله دوست مشترک آقای شریعت مداری نوشتن، ابتدا به مسابق استراتژی، بعد به عنوان شعار اصلی. و شما هم الان به عنوان کمپین مطرح میکنید. خب ابتدا به ساکن خود این یا کدوم اینکه مایک من اتصالی داشت یا
آقای حمیدی صدای شما یک دو سه ثانیه می آمد و بعد هم می رفت دوباره. این هست که چندین بار اینطوری شد. نمیدونم الان آیا فکر میکنید الان میکروفونتون درست شده که شما دوباره خیلی خب. پس من میکروفون رو برای شما آزاد میکنم.
که حق با دوستان بود. من اتصال داشت میکروفونم. به هر حال خدمتتون عرض کردم هفته پیش هم دوستان در خصوص انتخابات آزاد به مسابق راهبرد صحبت کردن. آقای شریعت مداری به مسابق استراتژی و به عنوان شعار اصلی، شما هم صحبت از کمپین میکنید. بنابراین من فکر میکنم پیش از این که خود این موضوع انتخابات آزاد دقیق بشه و قشنگ تبیین بشه که آیا یک استراتژی است، آیا یک شعار اصلی است و آیا روی کردی به مسابق یک کمپین خواهد داشت، اینها رو تو چارچوبش باید بررسی بکنیم. از طرفی هم فکر میکنم کمتر کسی پیدا میشه که دغدغه دموکراسی، حقوق انسانی داشته باشه و با اصل انتخابات آزاد به مثابه یک شعار مخالفت داشته باشه. اما اون چیزی که در ارتباط با ایران سرکار داریم، من فکر میکنم که حداقل برای بخشی از نیروهای فعال و کسانی که دغدغه امر حقوق بشر و دموکراسی رو در میهن ما دارن، این موضوع روشن شد که اصولا اقتدار رو با قدرت باید کنار زد. بنابراین هر گونه تحول در جامعه ایران، اهم از این که بخواد اصلاح بشه، اهم از این که بخواد سرنگون بشه و یا هر تغییر دیگر در جامعه، بدون توجه به عرصه عمومی غیر قابل تصور هست. دومین مطلبی که پیش میاد، صحبت میشه از کمپین انتخابات آزاد. ببینم ایل جان، بین مسائل حقوق بشر و به اصطلاح اون اتحادیه بین المجالس تفاوت‌های بنیادین هست. اون سند مربوط به اتحادیه بین المجالس توسط مجالس کشورها امضا شده و مثل کنوانسیون هایی که در مجالس کشورها مورد تصویب قرار میگیره جنبه قانونی داره، اما حقوق بشر و منشور حقوق بشر و نه کنوانسیون ها جنبه قانونی ندارن، منوط به این که میثاق این پذیرفته شده باشه و در به اصطلاح قوانین مدنی ذکر شده باشه. این تفاوت هست که بنابراین اون چه که من فکر میکنم مربوط به انتخابات آزاد شما دوستان صحبت میکنید، انتخابات آزاد چه چیزی باید برگزار بشه؟ این انتخابات آزاد مربوط به ریاست جمهوری است؟ این انتخابات آزاد مربوط به مجلسه؟ این انتخابات آزاد چه چیزی رو میخواد در بر بگیره؟ یک. دو، این که اتحادیه بین المجالس کلیات انتخابات آزاد رو مطرح کرده، اون چیزی که مربوط به الزامات و اجرای انتخابات آزاده در هر کشور با توجه به قوانین اون کشور تصفیب میشه. سه، این که وقتی که صحبت از ما انتخابات آزاد میکنیم، آیا مثل خیلی از قدیم ها روی کرد برنامه محور داریم یا روی کرد شخص محور داریم؟ انتخابات آزاد بدون احزاب، انتخابات آزاد بدون حقوق شهروندی، انتخابات آزاد بدون آزادی زندانیان سیاسی اساسا یک چیز رو هواست. یعنی اینکه ما میایم و یک موضوعی رو مطرح میکنیم و بعدم میگیم اینا پیش شرط داره. خب اگر بنا هست که انتخابات آزاد بدون پیش شرط هاش، یعنی بیایم از اینجا وارد این بشیم که بگیم ما برای ورود به اصطلاح رعایت حق رأی، رعایت حقوق شهروندی، بیایم مسائل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رو متصور بشیم، اون چیزی که امروز پیش نیازه و حتی جنبه استراتژی تو این لحظه پیدا میکنه، آزادی زندانیان و به اصطلاح فشار بر حکومت ایران مبتنی بر رعایت حقوق شهروندیه، رعایت کنوانسیون هایی که امضا کرده، بنابراین رعایت تشکیل احزاب هست. بدون این چیزها انتخابات آزاد فقط و فقط به صورت یک حرف باقی میبونه و نه برنامه افراد میتونن بدن. امیر جان شما میگید بیاین کمپین را بندازیم. اون چیزی که کمپین حقوق به اصطلاح کمپین 1,000,000 امضا مطرح شد، در درون قانون اساسی ایران یک سری حقوق مربوط به زنان نادیده گرفته شده بود و اونها در خصوص مسئله حق دیه، در خصوص مسائل از این قبیل آمدن و کمپین اجرا کردن، ولی در قانون مدنی و قانون اساسی تشکیل احزاب و خود پذیرش، خدمتتون عرض بکنم، اون بیانیه مربوط به اتحادیه بین المجالس و بند 9 قانون مدنی مبنی بر پذیرش میثاقین حقوق بشر وجود داره. بنابراین باید عرصه عمومی رو نسبت به حکومت اسلامی آنقدر بسیج کرد که از تمامی ابزارهای موجودم استفاده کرد که حکومت به این موضوعات تن بسپره. وقتی که ما صحبت از کمپین انتخابات آزاد میکنیم، میخوام چه بکنیم؟ این کمپین چهره به چهره، رو در رو، چه چیزی رو میخواد توضیح بده؟ مخاطبش چه کسانی هستند؟ بنابراین من فکر میکنم پیش از مسئله انتخابات آزاد، تمامی نیروهای اجتماعی که دغدغه مسئله دموکراسی و رعایت حقوق شهروندی رو دارن و اساساً حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن دارن، فشار بر روی حکومت به عنوان پاشنه آشیل و رعایت بدون قید و شرط ماده 9 مدنی، یعنی پذیرش میثاقین حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همون بیانیه بین المجالس هست و لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان. بنابراین اگر ما بتوانیم گام به گام نسبت به این قضیه پیش بریم، بنابراین ما نیاز به کمپین حقوق بشر داریم، ما نیاز به کمپین تشکیل احزاب داریم، ما نیاز به کمپین تشکیل آزادی زندانیان سیاسی داریم. اگر بتونیم رو این حداقل ها با هم دیگر هم فکر بشیم، به موازاتش در اون احزاب، سازمان ها و گروه هامون می توانیم بیایم با برنامه برای روزی که قرار است انتخابات آزاد برگزار بشه. بنابراین انتخابات آزاد مکانیزم های اجرایی داره. چه مرجعی می بایست اصول ناظر بر اصول اجرایی انتخابات رو بنویسه؟ اساسا اون مرجع توسط چه کسانی تعیین میشه؟ اینها موضوعاتیه که به اصطلاح باید بهش پاسخ داده بشه. و به همین دلیل هم نه انتخابات آزاد شعار نادرستی است، نه انتخابات آزاد رویکرد نادرستی است، بلکه انتخابات آزاد در این مرحله به مثابه یک استراتژی نمیتونه بسیج کننده و گردآورنده همه نیروها باشه. من فکر میکنم که تأکید بر روی حقوق بشر و مسائل از این دست، آزادی زندانیان سیاسی و مسائل پذیرش کنوانسیون ها و قوانینی که حکومت ایران پذیرفته، از اهمیت بیشتری برخوردار هست تا مسئله کمپین انتخابات آزاد. ممنونم، مرسی و سپاس از لطفتون. خوشحالم شدم امیر جان.
حمیدی عزیز و تشکر از صحبت‌های خوبی که کردید. و من یه نکته 30 ثانیه‌ای رو بگم. جمهوری اسلامی هر کدوم از این قوانینش رو برداره، یعنی نظارت استصوابی، و بگه آقا هر کسی میخواد بیاد با هر فکر و عقیده‌ای، یعنی فقط بگه آقا دیگه فقط مسلمان‌ها نباشن، همه میتونن بیان، شما مطمئن باشی چند روز بعدش سقوط خواهد کرد. یعنی این قوانین جمهوری اسلامی، آنچه که الان هست، هر کدوم اینا برداشته بشه، این پایه‌ها اینقدر پوسیده هست که فرو خواهد ریخت. و این هست که به هیچ وجه پای هیچ یک از اینها نخواهد رفت تا زمانی که باشه. خب الان نوبت جناب نمیدونم درست میتونم تلفظ کنم یا نه، جاوراباد یا جاورباد یا همچین، این درست احتمالاً غلط تلفظ کردم، به هر حال ام هست، حالا آخر اسمشون، نوبت ایشون هست و شما تشریف بیارین. هستین شما؟ دستتونم بالا هست. بسیار خوب، پس میکروفون در اختیار شماست.
اگه صدا هست دو بزنید که من مطمئن بشم. بله، اسم من جوراباد، اسم اصلی هم نیست، من محمد برزنجه هستم، ولی خب خیلی دوستان با این اسم میشناسن. برحال صدا ضعیفه، من سعی میکنم بلندتر صحبت کنم. به نظر من چند نکته هست میخواستم اشاره کنم. یکیش در رابطه با صحبت آقای گنجبخش، از اونجایی که من خودم عضو شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان هستم، میخواستم بگم که کلن در اتحاد جمهوری خواهان حداقل دو دیدگاه مشخص وجود داره در رابطه با این موضوع، و خب دیدگاهی است که آقای فراخ نگهدار داره و دیدگاهی دیگه هم هستن که مثل افرادی مثل ما که خیلی دیدگاهشون نزدیکتر به دیدگاه دوستانی مثل آقای گنجبخش و جمهوری خواهان ملی. ولی اینو میخواستم تذکر بدم. ولی در کل میخوام راجع به این مسئله بحث کنیم که به نظر من کلن ما چند بحث مشخص داریم که در ابتدای صحبت های اتاق من متوجه شدم. یکی این بحث سن قدیمیه که در رابطه با این که میخوایم چیکار بکنیم و بحث های منفی که ما مشخصا در رابطه با سیاست های جدیدی که ارائه میشه داریم. میخواستم اینه بگم که کلن ما خب تجربه شعار سرنگونی رو داشتیم، تجربه اصلاحات رو داشتیم و هیچ کدوم از اینا موفق نبوده و خود جنبش سبز فرآیند شرایط خاصیه که با هر دو موضوع فاصله داره و یک چیز جدیدیه که ما ممکنه بعداً در آینده راجبش بنویسن و اصطلاح جدیدی براش پیدا بکنن. به هر حال ما این اتفاق افتاده و صاحب جنبشی هستیم که این جنبش خاصهای مشخصی داره. مسئله ای که پیش میاد امروز اینه که این خواست ها رو چطوری میشه اجرا کرد. به نظر من انتخابات آزاد میتونه یک شعار محوری و اساسی باشه، ولی ما دو تا مرحله داریم. یکی این که این شعار به عنوان نقطه توافق باشه، حالا من کار ندارم این مسئله رو ما استراتژی بدونیم یا تاکتیکی بدونیم، در هر صورت پروسه انتخابات آزاد پروسه ای که در گذار به دموکراسی ما با اون روبرو میشیم. ولی در کل ما سه دیدگاه مشخص در رابطه با انتخابات آزاد داریم. ایده معتقدن که انتخابات آزاد و بعد اینکه حکومت سرنگون شد بیایم اجرا کنیم، که این برمیگرده با همون دیدگاه اصلی که نیروهای سرنگونی طلب داشتن. دیدگاه دیگه هم هست که میگه خب ما انتخابات آزاد و در همین چارچوبه حکومت انجام بدیم به شرطی که قانون اساسی اجرا بشه، مثل همین دیدگاهی که اصلاح طلبان ایران دارن و معتقدن که با تغییر با مثلا حتی حذف نظارت استصوابی میشه این کار کرد، که این دیدگاه گرایشاتی داره در اتحاد جمهوری خواهان که معتقدن این به این شکل صورت میگیره. گرایش دیگه هم معتقده که انتخابات آزاد و یک پروسه‌ایه که لازمش اینه که چند تا کار انجام بشه. من خودم در یک مطلب اینو اشاره کردم و من معتقدم که انتخابات آزاد بدون وجود دولت انتقالی، دولت آشتی ملی یا دولت گذار، هر چی که اسمشو میذاریم، بدون اینکه دولتی باشه که نتیجه توازن قوا باشه، یعنی نیروهای سیاسی بتونن اینو تحمیل بکنن به حکومت، و تا وقتی که این دولت سر کار نیاد انتخابات آزاد اجرا نمیشه. و انتخابات آزادی که این دولت اجرا انجام میده انتخاباتی که بر اساس توافق میشه، یعنی کاری نداره به این که قانون اساسی باید عوض بشه یا نه، این بلکه این توافقیه که ما میگیم نیروهای مشخصی میان حضور پیدا میکنن، خودشونو به رأی میذارن و از بعد اینکه برای گذاشتن اونایی که به قدرت میرسن میان برنامه خودشونه در مجلس مشخص اجرا میدن و ممکنه در پروسش مثلا تغییر قانون اساسی از این حرفا باشه. ولی اولین شرطش اینه که این دولت سر کار باشه، بخاطر اینکه خب نمیشه از آقای احمدی نژاد تقاضای انتخابات آزاد کرد، چون نمیشه در خلأ هم انجام داد. من سوالم اینه که به نظر این دوستان یعنی خب یعنی می‌خواستیم بیش مسئله باز کنیم که با کدوم مدل از اینها می‌خوایم بریم به پیشروی شعار انتخابات آزاد. اگه اینه که خب حکومت سرنگون بشه، من خودم خب نیروهای سیاسی زیادی هستن که اینو تجربه کردن و جواب نداده، علتش هم ترس مردم و تجربه تلخی که از انقلاب دارن، بخاطر اینکه بعد سرنگونی تا بخواد ثبات برقرار بشه شانس انتخابات اصلا پایین میاد و معمولا اختلافات مسائل زیادی پیش میاد، حتی جنگ‌های داخلی ممکنه پیش بیاد. در مورد اصلاحات هم خب اصلاحات هم جواب نداده بخاطر اینکه نتونسته پیش ببره، اگه میتونست در اون مقطعی که قدرت دستشون بود انجام. اینه که مدل دیگه‌ای که هست اینه که خب بگم دولت گذار مثل آفریقای جنوبی تا وقتی که خود دولت دبلیو کرک نیومد سر کار و با مذاکره نکرد با کنگره ملی آفریقای جنوبی، اینها تا به توافق نرسیدن. حتی در توافق اولشون هم این بود که درصد هر کدوم در این دولت چطوری باشه، و بعد اینکه دولت موقتی رو درست کردن دوباره انتخابات آزاد برگزار شد. یعنی مسئله کلیدی در اینجا، من دقت کردم انتخابات آزاد رو میشه توضیح داد، ولی باید مشخص بکنیم که با کدوم از این مدل ها، چون این خیلی کمک میکنه به بحث انتخابات آزاد. حتی برای منم مهم نیست که اینو ما استراتژیک بدونیم یا تاکتیکی، ولی یعنی چه مسلمه ما نیروی میخوایم که مجری این کار باشه، و اونجاست که میبینیم توازن قواست که میتونه این نیرو رو ایجاد بکنه. مرسی، من سوالم همین بود، خیلی ممنون.
مرسی از شما، خیلی ممنون. آقای آرش کمانگیر هستید شما؟ آرش عزیز، میکروفون در اختیار شماست.
سعی کردم وارد این سایت دوستان عزیز بشم و بخونم مطلبشو، نشد. مثل این که کلماتی که انتخاب کردم توی ایران به شکلیه که سایت دسترسی ندارم یا مشکلی از جاییه. ولی من چند تا سوال داشتم از این دوست عزیزمون که وقتی که میان و یک شعاری رو مطرح میکنند، یک کمپینی رو اجرا میکنند، هدفشون از این اجرای کمپین چیه؟ خب طبیعیه، حالا دوستان یه سری مسائلی گفتن، مثل اینکه آقا خب جمهوری اسلامی نمیذاره. اونم یه چیزی نبود که کسی ندونه. فکر نمیکنم از دید کسانی که این به اصطلاح کمپین رو ساخته باشن این مسئله به دور مونده باشه که جمهوری اسلامی آزادشون میذاره یا ممنوعشون میکنه برای فعالیت. من این مسئله رو دیدن. اما اگر هدف از تشکیل یک همچین کمپین نزدیک کردن اپوزیسیون به یکدیگه باشه، اینجا میشه تا یه حدودی این پدیده رو توجیهش کرد. یعنی سعی بکنن که نیروهای اپوزیسیون رو برای یک مقطعی به هم نزدیک بکنن با این شعار انتخابات آزاد. اما اگر هدف این باشه که مردم رو بسیج بکنیم، چون جناب آقای گنج بسیج که صحبت میکردن راجع به بسیج مردم صحبت میکردن، من فکر نمیکنم بسیج با یه شعار اینچنینی اصلا امکان پذیر باشه. اون چیزی که مردم رو به خیابون میاره شعارهای عقلانی و قشنگ نیست، این شوره که مردم رو میاره توی خیابون. همیشه شور بوده که مردم رو برانگیخته کرده، نه شعارهایی مثلا انتخابات آزاد، نمیدونم حقوق بشر یا از این حرفا. حالا برای چی این مسئله رو مطرح میکنم؟ برای اینکه ببینید، اولا در میان اپوزیسیون خیلی ها هستن که به بحث انتخابات آزاد اصلا کلا انتقاد ندارن، جهان‌بینی‌های دیگه ای دارن. اصلا اگه شما بخواید حتی همین انتخابات آزاد رو برای بعضی از دوستان کمونیست، مارکسیست، نمیدونم اینا مطرح بکنید، عموما از زیرش با یه سری بهونه ها در میرن، مستقیما اشاره نمی کنن ولی از زیرش در میرن، چون تصور میکنن که شانسی امروز برای موفقیت نداره. این یه قسمت بحثه. بنابراین تو نزدیک کردن این نیروها به هم نمیتونه موفق باشه. اما اینو شما دیدید، خودتون هم تجربه کردید، بالاخره کسایی هم که یک بار چند بار پای صحبت این دوستان بشینن متوجه میشن که اینها فعلا اعتقادی ندارن به انتخابات آزاد به این شکل، به خاطر اینکه تو خودشون شانس موفقیت نمیبینن. برای همین نزدیک کردن افراد با شعار انتخابات آزاد به نظر من یه مقداری سطحیه و استفاده شعار هم بازم من فکر نمی کنم موفقیت آمیز باشه، به خاطر اینکه انتخابات آزاد یه شعار نوعی نیست، همیشه مطرح بوده، داخل کشورم مطرح بوده، داخل ایرانم مطرح بوده، راجبش بحثای صورت میگیره، حتی جوانای که حالا سیاسی هم نیستن ولی یه موقعی به خاطر مشکلاتی که دارن از حکومت ناراضیان، موقعی که بحث میکنن به این مسئله اشاره میکنن که انتخابات باید آزاد باشه. اما سوالی که من از جناب آقای گنجبخش دارم اینه، آیا صرف انتخابات آزاد مساوی است با دموکراسی در کشور ایران؟ یعنی دموکراسی صرفش انتخابات آزاده یا دموکراسی پدیده‌های دیگه‌ای رو هم احتیاج داره و حتی یک قدرت اجتماعی احتیاج داره برای اینکه حامی این اصول باشه، اصولی مثل انتخابات آزاد، مثل حق آزادی فرد، مثل حق شهروندی، مثل حق مالکیت و یک سری اصول دیگه که به قول معروف ارکان دموکراسی، مثل آزادی مطبوعات ارکان دموکراسی هست. بنابراین من فکر نمی کنم فقط صرف مطرح کردن انتخابات آزاد بتونه توی این زمینه کمکی بکنه، مگر اینکه محتوای گروهی که دوستان درست کردن یک محتوای سنجیده شده باشه و روش هایی که استفاده می کنن، متاسفانه من توی اپوزیسیون خارج از کشور یک مسئله رو که هیچ وقت ملاحظه نکردم اینه که نگرش به ایجاد قدرت درونی، انسجام درونی. خب میدونید توی روزایی که شکست هست گروه ها مایلن از هم بپاشن، یعنی وقتی که حتی یه تیم فوتبال هم اگر دقت بکنید موقعی که میبازه بازیکن ها میفتن به جون هم دیگه. امروز هم که اپوزیسیون خب واگذار کرده و کشور در اختیار جمهوری اسلامیه و شرایط هم خیلی براشون دشواره توی خارج از کشور، نمیتونن بسیج بکنن، ابزار اختیار در اختیار ندارن، اینه که عموما اختلافات و انشعابات به خاطر این پدیده افزایش پیدا میکنه. من فکر میکنم که کاری که این دوستان عزیز میتونن تو کانونهای فکرشون بکنن اینه که به یک نحوی شعارهایی رو ایجاد بکنن که بتونه هم در اپوزیسیون خارج از کشور و هم در مردم داخل کشور شور ایجاد بکنه و تو پدیده نخبه های کشور عقلانیت ایجاد بکنه. یعنی ما مشکلی که داریم که به نظر من بزرگترین مشکله برای رسیدن به دموکراسی اینه که عقلانیت متاسفانه در بین نخبه های ما نیست. یعنی نخبه های ما وقتی که با هم تضاد دارن این تضاد رو به شکل عقلانی حل نمی کنن، یا به قول شما پای انتخابات نمی برن این تضاد رو. این مسئله اگر حل بشه شعار انتخابات آزاد هم حل میشه. این بحث عقلانی کردن نخبه ها که من فکر میکنم که توی قسمت اول شما در صورت توی چند تا تشکیلات بودید، خودتون اشاره کردید توی اتحاد جمهوری خواهان بودید، با روند نیروهای سیاسی کشور آشنایی داشتید، از نزدیک لمس کردید و زبونشون خیلی بهتر از منی که حالا کیلومترها دور نشستم خیلی بهتر میدونید. اینه که من فکر میکنم من یه جمع‌بندی بکنم و سوالم رو مطرح بکنم که ایشون دموکراسی رو به چه شکل میبینن و فکر میکنن که شعار انتخابات آزاد دموکراسی میاره برای کشور یا نه. مرسی دوست.
آرش عزیز، از صحبتایی که کردید الان آقای گنجبخش بله میخوان صحبت بکنن. البته آرش جان ممکنه نخبگان سیاسی، البته شما مرتب گفتید نخبگان سیاسی عقلانیت یا خرد با قول شما نداشته باشن، البته من از شما نقل قول میکنم، ولی به طور قطع جامعه امروز داره با عقلانیت و خرد، در واقع با شعار خردی حتما پیش خواهد آمد. اگه یه روزی با شعار احساسی جلو آمد
آمد من فکر میکنم وظیفه همه هست که به مردم بگن که دنبال این کسی که این شعار رو میده نرن، چون حتما خمینی دیگری خواهد بود اگر مردم با عقلانیت حرکت نکنن. اما نظر من این نیست. به نظر من دنیای امروز با عقلانیت آدم ها حرکت میکنن و یعنی با تا حالا دنبال این شعارها افتاده بودن. خب آقای گنجبخت شما آماده اید؟ خواستان نه در مورد افتاد مشکل ها اینا تکنولوژی انتخابات آزاد ما هم دیگه باید صحبت کنیم، ولی به ما نگید که ما این حرف رو نزدیم، یعنی نمیدونیم که متوجه نبود، این درست نیست. میمونه مسئله پیشنهادی که تو میکنی. پیشنهادی که تو میکنی پیشنهاد بعدی نیست. شما میگی که آقا ما بعد واسه پیش شرط اول مبارزه میکنیم. این پیش شرط ها یه مخاطب داره، مخاطبش هم جمهوری اسلامی. ما میخوایم جمهوری اسلامی رو وادار بکنیم که مثلا حقوق شهروندی رعایت بکنه و فلان فلان. این کاملا درسته، این ولی کار آدم سیاسی نیست، این کار جامعه مدنی و سازمان حقوق بشری. سازمان های سیاسی دنبال اینجوری، سازمان سیاسی من جمهوری خواهم خدا جمهوری اسلامی رو براندازه. براندازی به من دموکراتیکی کلم میگم منظورم چی؟ من ادام سیاسی هم فعال حقوق بشر هستم. 20 سال هم آقای لاهیجی توی قسط جامعه دفاع از حقوق بشر کار کردم، 3 سال هم معاوش بود اصلا دلیل که آدم بیرون بخاطر این که آدم کار سیاسی بکنم، گفتم من اینو خواهم کار حقوق بشری بکنم چون تفکیک کار باید بشه. من سیاسی که یک جمهوریه جدای دین از حکومت پارلمانی دموکراسی لیبرال غیره میخوام، یه جور میخوام این حکومت رو عوض کنم، اونم از طریق صندوق رای. میخوام وادارش کنم بکشمش به صندوق رای، حرف خودم و حزبم و گروهم و جبهم و از اون طریق به کرسی بشونم. یه پله بالاتر از این پیش شرط رو میخوام کار کنم، مبارزم رو اونجا میخوام بذارم. فکر میکنم این کار رو بلدم بکنم، مثلا برخلاف اون دوست اول نکنه مبارزه مسلحانه کنه، پس من پسش بر نمیام. پس در مقابل پیشنهاد تو پیشنهاد سیاسی به ما نمیدی، پیشنهاد جامعه مدنی حقوق بشری میدی. و خوبم هست که دوستانی که تو در زمین حقوق بشر کار میکنن مبارزات مدنی میکنن اتفاقا واسه همون پیش شرط مبارزه کنن. من یه پله بالاتر میام، من میخوام انتخابات آزاد، شعارم هم اینه که آقا جمهوری چیز میخوام، پارلمانی میخوام. ما نمیخوام جمهوری اسلامی رو، سازمان جامعه مدنی یا غیره اینطوری نمیتونه حرف بزنه. خب یا مثلا یه حکومت حقوق برابر بده،
با خانم عبادی نمید بیا من شما باید بری. من به اینا میگم شما باید بری در طریق انتخابات آزاد. به هوادارای جمهوری اسلامی و صاحب موسوی هم همین میگم، میگم شما جمهوری اسلامی بمونه بیا پای صندوق رای ببینم اکثریت مردم به تو رای میدن. ولی اگه هستی اینطوری باید میگم مبارزه بکنی. این یه نکته اساسیه که ما به عنوان نیروی سیاسی آدم سیاسی داریم حرف میزنیم. مثلا این هست که اگه نگاه کنیم من اصلا هیچ اعتراضی رو مغز خودداری میکنم امضا نکنم. ما محکوم میکنیم، ما حمایت میکنیم، محکوم میکنیم، ما میخونه کار سیاسی میکنیم. کار سیاسی همین کار هست. بلم بیان چجوری میشه یه فضایی درست کرد که بیشترین نیرو رو از جمهوری اسلامی جلب کرد. این اون حسفی که آرش کمالو که به درستی گرفت و حتی بهتر از منم گفت. و این نیروهای سیاسی رو چجوری میشه من نزدیک کردی با خودم دستشون کرده اینطوری بگم. کمپین، یعنی این هممون رو شرکت کنیم که به این اصل برسیم. یک کار ولی نکنیم خب، چون این فساد ایجاد میکنه. ببینید من با این بچه های کمپین یه میلیون امضا حرف زدم، اونو خیلی به ما کمک کردن، به این موضوع فکر کرد، گفت اگه ما اون روزی که وقتی حقوق برابر زن و مرد رو ترک کردیم، این سوالای فلسفی رو بین خودمون که آیا این در درون نظام است یا در بیرون نظام است، آیا این حکومت به ما میدهد یا نمیدهد، آیا این به این معنی است که ما حکومت جمهوری اسلامی رو به مشروعیت میشناسیم یا نه، اگه ما این سوالای متافیزیک رو خودمون کردیم، این کمپین هیچ وقت راه نمیفته. این کارا رو هم سر شعار دموکراتیک انتخابات آزاد نکنه. انتخابات آزاد معلومه یعنی چی؟ با توجه به اون مجموعه که حمید به درستی توضیح داد و دوست قبل اون خوب توضیح داد، این معلومه. بریم سر این، بریم به امام و محال این جمع میشیم و بسش.
آقای گنجبخش عزیز، متاسفانه صدا رو نه آقای وساب مصطفی شکری میتونست ضبط کنه نه دوستان شکایت کردن، من در تکستم نوشتم که صدا متاسفانه خوب نیست. نمیدونم میخواید من بهتون تلفن کنم؟ اگر میخواید من تلفن کنم از طریق تلفن، چون فرمودید که اگه بتونید بیشتر از 5 رو بمونید که الان 5:05 دقیقه است بهتره، ولی نمیدونم چرا یک بوق مدام و متصل در صداتون هست. دوستان صدای من هست یا صدای اتاق خراب شده اصلا؟ دوستان عزیز صدای من چیه؟ صدای من خوبه. بله عرضم خدمت شما که بله با من الان ادامه بدید ببینید میشه درست کنید. بله من تلفن کنم خدمتتون. بفرمایید.
اینکه یا دی سی شدن یا اصلا رفتن. خب بله، خب عبدو جان، حالا تا آقای گنجبخش اگر آمدن اون موقع برحال بعد از شما صحبت خواهند کرد. برگشتن؟ من نمیدونم الان آقای گنجبخش شما هستین الان در اتاق؟ آقای گنجبخش نه خیلی ایشون نیستن. خب عبدو جان شما میکروفون رو بگیرید.
عرض ادب خدمت شما و دیگر اداره کنندگان روم و کلیه حاضرین در روم. تا خب من میکروفون رو بگیرم، منتظر آقای گنجبخش باشم یا چون من از ایشون سوال دارم. ایشون تشریف دارند جناب آقای گنجبخش؟ جناب آقای گنجبخش اگر تشریف دارند من صحبت بکنم، چون من بیش از یک ساعت در نوبت هستم. سوالات
و بعد دعوت میکنم یا اینکه تلفن میکنم تا ببینم. ولی ایشون گفتن که بیشتر از 5 و ربع، الان 5:08 است. شاید ایشون رفتن و شاید ایشون الان نیستن. اگر شما نمیخواید من میکروفون رو بدم کیومرز و الا صحبتتون رو برای این 110 نفری که در اتاق هستن بکنید.
حسن نویدی عزیز صحبتان رو بشنوند و هم سخنران عزیز جناب آقای گنج بخش و هم طرح کننده تیتر روم آشتی ملی. دوستان عزیز، آشتی ملی با کی؟ آشتی ملی با رژیم جمهوری اسلامی، با رژیم پهلوی. آشتی ملی با ملیت هایی که در اعتصاب اخیر ملت کردستان که سر تا سر اعتصاب کردند، ولی نه در تهران و نه در اهواز و نه در آذربایجان حتی دکه‌ای بسته نشد. آشتی ملی با کی؟ جناب آقای کیومرث نویدی عزیز، آشتی ملی با کی؟ بین راه فداییان و حزب توده، یا بین ملت عربی که در یک ماه 13 اعدامی رو میدهد به خاطر اعتراض به پاکسازی ملی و چی میگن عنصری، حالا نمیم پاک نژادی یا غیره میشوند، یا آشتی ملی با ملت بلوچستانی که مرتباً مورد حمله قرار میگیرند و مردم اون اعدام میشوند و همه اینها ایرانی هند. آیا آشتی ملی با کی باید کرد؟ با ملتی که دست به تظاهرات میلیونی به خاطر اهانتی که در یک روزنامه سراسری قرار میگیرند و اون ملت ترک آذربایجان، اونها رو سوسک بنامند، اینها با کی بایستی آشتی ملی بکنند؟ دوستان عزیز، بیایید یکم واقع بینانه تر برخورد بکنیم. هنوز که هنوزه آشتی ملی رو در درون یک به قول معروف فرهنگ، حتی این نه یک ملت، یک فرهنگ تحمیل شده بر یک جامعه به نام ایران مطرح میکنیم. چهار نفر از ملت کرد اعدام می شوند. ملت ترک سر تا سر در کردستان عزای عمومی اعلام می کنند. یک دکه سیگار فروشی در اهواز و یا اصفهان و یا تهران تعطیل نمی شود. من فکر می کنم آشتی ملی رو بایستی در درون مردم و نه احزاب و اپوزیسیون جویا باشیم. زنان دلیر عزیز چشم، ما که به دیگران بیش از 15 دقیقه هم وقت میدید اشکال نداره، من این رو بر حسب توانایی میپذیرم. موضوع، بله موضوع این آقا آشتی ملی من میخوام با جنبش زنان بکنم. زنان در تهران در نمیدونم پارک لاله دست به اعتراض بر علیه رژیم جمهوری اسلامی میزنند. یک زن ترکمن و یا یک زن بلوچ اعلام همبستگی کرد، نه اینکه اطلاع ندارند، دروغ است اگر بگویم اطلاع ندارند، دقیقا اطلاع دارند، تلویزیون هست، کامپیوتر هست، دیجیتال هست و نمیدونم چی و چی هست. ولی چرا اعتراض نمی کنند؟ دیگر زنان چرا به این جنبش نمی پیوندند؟ مشکل ما این است که اپوزیسیون به گونه ای سیطره می خواهد به
عبدو عزیز. آقای گنجبخش برگشتن به اتاق. آقای گنجبخش شما میکروفونتون لطفا امتحان کنید ببینید درست شد. آقای مصطفی شکری عزیز شما در اتاق هستین؟ صحبت ها هنوز داره ضبط میشه. صحبت ها داره هنوز ضبط میشه، یه پنج بزنید. اگر صحبت های آقای گنجبخش داره ضبط میشه هنوز یه پنج بزنید که من به ایشون اطلاع بدم. آقای آقای دکتر امیرحسین گنجبخش دوستان سخنران مهمان امروز ما هستند و معذرت میخوام آقای گنجبخش، مجبور شدم قرمز کنم چون دوستان در تکس 7-8-10 نفر هی نوشتن، منم نوشتم ولی حساب نمیدید صفحه کامپیوتر رو. و هر صورت بفرمید.
سلام مجدد به همه دوستان. اگر صدا و امید دو بزنید
آزاد کنید.
وقتی مطبوعات رو آزاد بکنید، یک جایی این گوناگونی این نیروها باید به یک توافقی برسه که چگونه میخواد قدرت جامعه در درونش اعمال بشه. اونم چیزی به غیر از صندوق رای نیست. به همین دلیل این چراغ راهنمای ما خواهد بود برای تمام این مبارزاتی که حمید به درستی مطرح کرد، آرش هم به درستی مطرح کرد، که باید جلو بره، مبارزه بشه، جمع بشه. این چیزی که خب ملت ایران همه اون کسانی هستن که چون گفتن شناسنامه ایرانی دارن. در درون این ملت انواع و اقسام مذاهب، اقوام، جنسیت ها، افکار و غیر و غیر وجود داره. مثل امریکا، امریکا وقتی میگن امریکن نیشن، توش از سرخ پوست و سیاه پوست و سفید پوست و زرد پوست و کامبوجی و مکزیکی و همه اینا توش هم، ولی میگن امریکن نیشن. هیچ وقت هم اون سفید پوسته نمیگه تو باید شبیه من بشیم، اون سیاه پوسته یا بلکس. به این معنی ما ملت ایران، یعنی هم سرنوشتیم. اتفاقا خیلی سوال خوبی دوستمون کرد، سرنوشتیم پای صندوق رفت. یعنی هممون به این نتیجه میرسیم که از عرب و ترک و بلوچ و فارس و کرد و دیگه همه اینا که میدونیم دیگه، ترکمن و فلان اینا، یه جا هم سرنوشت میشیم. اونم اون روزی که در سراسر ایران هممون میریم پای صندوق رای، اون چیزی که به نظر اون میرسه درسته رو میریزیم تو صندوق رای. به این معنی ملت ایران. و ما میخوایم اونجایی باشه که همه بتونن حرفشون رو بزنن، همه بتونن خواستا و برنامه های خودشون رو انجام بدن. برنامه ای که من دارم واسه مردم ایران یه برنامه سیاسیه. من سر برنامه سیاسی نمیخوام با شما اتحاد کنم، من میخوام سر اون صندوق رای فعلا با شما اتحاد کنم. ایشالله برنامه های منم نگاه کنید، خوشتون اومد به حزب ما بپیوندید، خوشتون هم نیومد حزب خودتون رو بکنید، بریم با هم دیگه مبارزه انتخاباتی میکنیم. شاید مردم به شما رای دادن، شاید به بنده. اونجا من و شما به عنوان ملت ایران هم سرنوشت میشیم پای اون صندوق رای. مرسی. من بحثم رو قطع میکنم. من از این چیزی که بعد این اتفاق که افتاد که یکم دیر شد بیرون افتادن معذرت بخوام. من امیدوارم که بتونم 5-6 دقیقه خدمتتون باشم، ولی از بحثایی که تا کنون شده بسیار لذت بردم، بسیار چیز یاد گرفتم. مهمترین نکته‌ای که من امروز برام جالب بود این بود که کمبودهای بحث خودم رو و ضعف‌های بحث خودم رو خود دوستان رو من تذکر دادن و من رو مسلماً به فکر وادار کردن که بتونیم با هم دیگه بیشتر گفتگو بکنیم. از بانیان این برنامه واقعا متشکرم، خیلی خوب بود و امیدوارم که بتونم در آینده هم به عنوان شرکت کننده هم به بحث‌های دوستان گوش بدم و چیز یاد بگیرم. از همه شما متشکرم. من چند دقیقه دیگه خدمتتون هستم و ازتون عذر میخوام که بعد از حضورتون مرخص شم. مرسی.
گنج بخش، ببخشید صدا من هست؟ دلیل صدا هست؟ صدا هست؟ میبخشید من نام شما رو اشتباهاً آقای گنجی گفتم و سرم شلوغ بود، باید به خیلی چیزا پاسخ میدادم، این بود که تمرکز رو نداشتم. به هر حال خیلی عالی بود. توی دور دوم صحبت هاتون یه مقدار صدا یه حالت خش داشت یا بمی داشت که برای ضبط رادیویی به هر صورت مشکل ایجاد میکنه، یعنی به درستی قابل شنیدن نخواهد بود. البته همه برنامه نیست، فقط بخشی از صحبتاتون اینطور بود. تعداد زیادی دوستان در اتاق هستن و خب شما هم که وقت ندارین، اگر میتونستین بیشتر بمونین و سوالات احتمالی یا پاسخهای احتمالی رو میشنیدیم بد نبود. به هر حال این برنامه ضبط میشه در سایت ایران گلوبال و در سایت خودتون هم گذاشته میشه، حتما گوش کنین که بتونین بعدن به سوالاتی که تر میشه پاسخ بدین. من حالا بحث رو ما اینجا آزاد میذاریم، یعنی اظهار نظر رو آزاد میذاریم، دیگه سوالاتی نمیتونه تر بشه طبعا. و من دست آقای کیومرث نویدی، فرید، ناهید لندن، شایان، هادی یوسفی و فرید یک رو میبینم. آیا آقای جانگیر اینا درستن یا نه؟ 8 دقیقه وقت بدیم. دلیل میگه 8 دقیقه. جهانگیر میگه اوکی درسته، پس با 8 دقیقه موافقت کنیم، برای اینکه تعداد زیاد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، بله 8 دقیقه بزنیم به همه. پس دلیل جان شما وقت رو بگیرین. کیومرث عزیز، کیومرث نویدی، بفرمایید، مایک در اختیار شماست.
لااقل این جمله رو از من بشنون. آیا صدای من معذرت بخوام دوستان یه اوکی بدن که بله صدای من هست. من اصلا نگفتم که مقایسه با مارزی مسلحان رو بیاریم یا مشکریکی رو مرتب این رو تکرار فرمودن، چون که سخن یا پرسنده نخست این رو تکرار کرد. اولا ایشون من رو میشناسن، من ایشون رو میشناسم و این قبیل اینا درست نیست که ما از نام بردن اسم همدیگه خودداری بکنیم. اگر من اول ابتدا به ساکن اسم ایشون رو نبردم به خاطر اینکه اسمشون رو ندیدم و یک حروفی دیدم فکر کردم شاید یکی از پرسندگان هست، وگر نه تقریب مسائل رو نه اصلا مسئله من این نبودی که ما به مبارزه مسلحانه بایستی رو بیاریم، یعنی مشروع شریکی به نظر من مردود هست، نمیتونه اصلا به لحاظ فنی، نمیتونه به لحاظ تکنیکی، نمیتونه. دولت ها سلاحهایی رو در اختیار دارند که شریک ها نمیتونن داشته باشه و به این لحاظ مطلقا این امکان پذیر نیست که یک گروه خیلی متعهد، خیلی مؤمن، خیلی فداکار بتونن با یک دولت در این امکان پذیر نیست. در جهان امروز به لحاظ تکنیکی این امکان پذیر نیست. من عرض کردم دو راه هست، یا شورش یک پارچه نیروهای مسلح، و این شورش به معنای این نیست که حتما بردارن اسلحه‌شون رو مثلا شلیک بکنن، به این معناست که سرباز بزنند از تابعیت، سرباز بزنند از شلیک به مردم. من چشمنداز این ماجرا رو بسیار کم میبینم، نمیدونم، ولی در حدی که بررسی میکنم ماجرا رو ببینم بسیار کمه. و دوم دخالت خارجی. عرض کردم دو راه برای نجات ایران از این بودست هست، این دوتا هست. ما باید اون صندوق رای رو بتونیم مستقر بکنیم یه جایی، و وقتی که یک حکومت لبیتان، یک حکومت ایرانی حاکم است که نه تنها به قوانین اساسی و قوانین مدنی و جزایی خودش هم پایبند نیست، اون موقع ما چه میتونی بکنی؟ وقتی که اتفاقا در سرزمینی من به مالیش نه مالیاتیست که از مردم میگیره، بلکه یک پول بادآورده است، پول نفت است. ما بدبخت اینیم رژیم های حاکم بر ایران از پولی دارند، از در واقع رانتی دارند استفاده میکنند که مطلقا در اختیار مردم نیست کم یا زیاد کردنش. و به توجه بکنیم
کاری که میتونیم بکنیم به عنوان اپوزیسیون در این مقطع این است که بررسی بکنیم این شهر، بنریم سراغ شعارهای معلومه آخرش بایستی انتخابات آزاد تعیین بکنه همین چیز رو، اما شرایط اون انتخابات آزاد رو ما چگونه میتونیم به وجود بیاریم؟ حتی اگر نیروی خارجی مسلط بشه بر جامعه ما امکان انتخابات آزاد رو نخواهیم داشت. ما اگر خیلی زورمون برسه، خیلی هنرمند باشیم، این هست که سعی بکنیم ببینیم کدوم یکی از آلترناتیف ها در مورد ایران به عنوان آدم سیاسی، چون فرمودند آقای گنجبخت که آدم سیاسی انتخاب آدم سیاسی که نمیاد چوار بده، آدم سیاسی باید ببینه اونچه که میگه یا قابل تحقق هست یا نه، اگر نیست پس بکشه، اگر هست شرایطش رو بکنه. انتخابات آزاد خیلی خوب، این مطلوب همه ماست، اما چه کارش بکنیم که شرایط این انتخابات آزاد به وجود بیاد که ما بتونیم مثلا صندوق رای بگذاریم در مساجد، در همون مساجد، در معابر که مردم بیان رأیشون رو بدن و بعد مطمئن بشن این رأی خونده میشه، این رأی موسیقی نمیشه، این رأی مهندسی نمیشه. آخه بر مبنای کدوم یکی از توانایی هامون میاییم این شعار رو میدیم؟ ما حتی نتونستیم در خارج کشور یک نهاد انتخابی رو وجود. کدوم نشانه رو از ما ملت ایران بگیم؟ ملت یک پارچه ایران، اصلا عبدو جان ملت یک پارچه، خیلی خوب قبول بکنند از ما به عنوان فعالین اپوزیسیون خارج از کشور، اگر واقعا نمیخوایم بازی بکنیم و بازی بدیم دیگران، یکم باید به این مفاهیم دقیق تر بیاد. و اما اونچه که عبدو از من سوال کرد، تضادهای بسیاری در ایران دارند نقش بازی میکنند، مهمترینش دیگه امروز به نظر من تضاد ملی است. اگر نتونیم راه حل عمومی و قابل قبول برای حل این تضادها ارائه بدیم، کارمون ساره. من راه حل در جدایی نمی بینم، لااقل در مقطع فعلی، به خاطر بسیاری از ملاحظات هم. اما معتقدم که ملیت هایی که ملت سیاسی ایران رو در مجموع تشکیل میدن، حق ندارند از هیچ یک از خواستهای برقدرشون کوتاه بیاد. اون دو معنای خودکشی ملی است. این که ملت ایران تشکیل شده است در واقع موزاییکی است از ملیت ها و فرهنگ های مختلف. ملیت رو هم من به این خاطر به کار میبرم، ملت هست، ملیت همون ملته، منتها ملتی فاقد دولته. این شناخته شده در ترم های سیاسی جهانی و منتها با حق حاکمیت، با شناختن حق حاکمیت. هیچ حرفی روی این نیست، قطعا در این شناختن حق حاکمیت بحث های حقوقی پیش بود کی تا کجا، اما این میتونه به دو شکل حل بشه، یکی با کشتار قومی، یکی با به جان هم دیگه افتادن، به یکی از نظر حقوقی با در واقع قبول پذیرش طرف مقابل. و حتما همه ذات ها رو چاقو برداریم و بکنیم توی قلب طرف مقابل، یکی با اینکه پای سخنش بنشینیم و ببینیم چه میگه. امیدوارم راه خشونت، راه وحشت، راه دهشت راه اصلی نباشه در ایران. اندیشه ای که میپنداره ایران از یک ملت فرهنگی واحد، ملت سیاسی رو حرف ندارم، ما حتما میتونیم یک ملت سیاسی واحد هم باشیم، اما به شرط اینکه بپذیریم که از ملیت‌های فرهنگی متفاوت تشکیل شدیم در یک چهارچوب سیاسی با حقوق مساوی، با یک زبانی که فعلا زبان ارتباطمونه. ممکنه 50 سال دیگه انسان‌های 50 سال دیگه تصمیم دیگه بگیرن، زبان انگلیسی رو زبان مشترک خودشون بکنند. این به من ربط نداره. امروز من تعیین تکلیف 50 سال دیگه رو حتی 10 سال دیگر فرق ندارم بکنم. من حق دارم راجبه امروز رو قلب بگم. میشه راه حل های مختلفی رو برگزید، اما بدون شک بدون تعیین راه حل ملی، راه حل جنسی تقریبا مشخص شده در ایران، راه حل تصادم جنسی، اما راه حل ملی هنوز برد سوال هست و بایستی روش کار کرد. بقیه تضاد ها هم هستن که برای شما بایستی راه حل پیدا کرد. تضاد بین کار و سرمایه در سطح جهانی فقط میتونه حل بشه، نه در ایران، در هیچ کشور دیگه نمیتونه حل بشه، اما باید حل بشه. این ها عرایزی بود که خدمتون داشتم و میکروفون رو تقدیم میکنم. چند یه نیم ساعتی هستم حضور دوستان، امیدوارم آقای گنج بخش باشن لااقل اون اتهام رو از من رفع بکنم. من چریک نبودم آقای گنج بخش، و اصلا به من چریک اعتقاد ندارم. اون چه گفتم اصلا به من چریک ربطی نداره. میکروفون تقدیم شما.
کیومرث نویدی عزیز، بله آقای کیومرث نویدی هرگز با این جریان چریکی نبودن، اونم حالا، و منظورشون چیز دیگه بود. البته آقای هادی یوسفی برای من پیغام دادن که هستن و در واقع چون با آقای گنجبخش در یه تشکیلات هستن، در یک موازی سیاسی هستن، میتونن طبیعتا به برخی سوالات در پیرامون این موضوع پاسخ بدن. من دست شایان رو بالا میبینم. دوست عزیز شایان، مایک در اختیار شماست. 8 دقیقه البته چی میگن، حالا در همین حدود میتونید 8 دقیقه صحبت بکنید. بفرمایید.
بله، به پایان ضبط برنامه امشب رسیدیم. همونطوری که قبلا به آگاهی شما رسوندم، اتاق فرهنگ و گفتگو امشب میزبان دکتر گنجبخش بود که درباره کمپین انتخابات آزاد و آشتی ملی سخنرانی میکردن و دوستان زیادی در اتاق بودن، سوال کردن و آقای گنجبخش هم پاسخ دادن. با سپاس از همه شما، در اتاق پالتاگ حدود 110 نفر هستند و سوالات ادامه داره. متاسفانه وقت ما به پایان رسید. شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.